بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دست توسل میزنیم به دامن پربرکت اهل بیت عصمت و طهارت. توسل ابتدای جلسه رو با حضور قلب همه با هم. یا محمد يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني ادرکنی یا محمد یا علی یا فاطمه يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني أدركني حدود 31 سال 32 سال قبل ما در یک مدرسه علمیهی درس میخوندیم. مدیری داشتیم، مدرسه علمیه مهدی موعود در قم که الان بنده زاده هم همون مدرسه درس میخواند. مدیری داشتون مدرسه ما، ایشون از علمای همدان بود، نمیدونم در قید حیات یا نیست، حجت الاسلام و المسلمین آقای مرادی. ایشون میگفتن ما در مدرسه مرحوم آیت الله میرزا محمد علی دامغانی در همدان درس میخوندیم. ایشون تولیت مدرسه بود، سحرها میامد در حوضه اونجا تا نمازم میموند و طلبه ها نماز رو به امامت ایشون میخوندن. گفتن یه روزی ایشون از در مدرسه که وارد شد داشت اشک میریخت به پهنای صورت، گریه خیلی خاصی، تا اینکه آمد، کسی هم جرأت نداشت که سوال بپرسه آقا چی شده، اتفاقی افتاده. به هر حال نماز صبح شد، اذان، ایشون نماز رو خوندن. بعد از نماز که معمولا هم یه چند جمله‌ای موعظه میکرد، گریه ای کرد، بعد به جمع گفت که اتفاق عجیبی افتاده، قدر خودتون رو بدانید و چنین و چنان. گفتن که من به واسطه خرجهای حوزه و مدرسه علمیه که زیر بدهی مونده بودم، هم شهریه طلاب هم تغذیهشون و رتق و فتق امور، تصمیم گرفتم که جمع کنم حوزه رو. دیدم خب نه وجوهاتی میاد، نه پولی هست، نه چیزی، نمیتونم اداره کنم. تا اینکه بعد از نماز شب سحر دیدم در میزنن، رفتم دم در، در رو باز کردم. در تاریکی آقای ایستاده بود. اون آقا یک پاکتی رو به من داد، گفت این رو بگیر و حوزه رو تعطیل نکن، حوزه صاحب داره، این رو بگیر. و بعد آمدم که تشکری کنم، دیدم نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان. دنبالش گشتم، کسی رو ندیدم. آمدم و باز کردم، دیدم پولی که من به بازار بدهکار بودم. خب سابقا علما از اعتبارشون استفاده میکردن، از بازار میامدن، بازار همیشه حامی دین بوده و شهریه عقب افتاده طلاب و خرج و مرج همین حوزه بوده، دقیق به همون اندازه. بگو ما صاحب داریم، بی صاحب نیستیم. حالا همه حوزه صاحب داره، مملکت صاحب داره، ما صاحب داریم. من هیچ وقت یادم نمیره، یکی از اساتید ما خیلی حالش منقلب شدی وقتی در گفتگو انگار فارغ شد، خطاب به حضرت ولی از شروع کرد حرف زدن. گویا صاحب از زمان، سگ صاحبش میشناسه، کمتر از سگم نشناسم. الله اکبر. حالا ما که بی صاحب نیستیم، صاحب داریم. خیلی اون حرف اون روز در ما اثر گذاشت. حالا اشکالی هم که نداری، بید امشب ما هم همین رو بگیم. آجاتش بیار بیدون صلوات عنایت بفرمایید. حالا امشب ما همین حرف رو بزنیم، خطاب به امام زمان بگیم، بگیم یا صاحب از زمان، خطاب به همه اهل بید، یا ابا عبدالله، یا امیر المومنین. سگ صاحبشو میشناسه، کمتر از سگیم، از سگ کمتریم، تو رو نشناسیم. به این حسین شناسیتون، به این امام زمان شناسیتون، به این فاطمه شناسیتون باید افتخار کنید. اینا افتخار داره دیگه، که تشخیص میده آدم جایی رو که بوی اهل بیت عصمت و طهارت بیاد میفهمه این کار رو. گفتیم طبق سنت یادی از حضرت ولی عصر کرده باشیم در ابتدای جلسه. خب و اما سر سفره پربرکت حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین سلام الله علیه بودیم. خب اون و اسلحه نیب کرمه بحث خیلی داره، بحث اصلاح ما، اونم به بزرگواری خدا. کلیاتی در جلسه قبل گفته شد، توی این چند سال هم در بحث اصلاح مواردی به دوستان عرضه شده است، دیگه باید خودتون گاهی پیگیری بکنید. رفقا خدا میدونه، شاهد این حرفای منه، من هر جلسه ای که میخوام بیام دعای مکارم الاخلاق رو حتما اون روز میخونم بعد میام جلسه. خیلی یادم نمیاد که این دعا رو نخونده باشم و بیام. دعای مکارم الاخلاق مثل بقیه دعاها ما باش اونس نگرفتیم که بخوانیمش. چجوری دعا میخونیم؟ و همه دعا کمیل و بقیه دعاها خوبه اونس بگیرید. بالاخره هر روز که هر هفته که میخوایم جلسه بیاییم این دعای شریف مکارم الاخلاق رو بخوانیم. تا 12 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اگر هم خواستید فایلش رو بگذارید، دیدید قبل از جلسه 8 میگذارن، 35 دقیقه است. این 35 دقیقه خلوت کنید با یه نوای محزونی بخونیم این دعا رو و خالصانه از خدا درخواست بکنیم. و اون فرازهاش ذهن آدم رو درگیر میکنه، چون من خودم اهل عمل نیستم، بعد قرار بیام برای شما بگم، خب طبیعتا فشار میاد به آدم، سخته. اما دیگه چه باید کرد؟ حالا دو تا چارتایی با خدا میگیم و میاییم خدمت شما عزیزان با اخلاص قرار میگیریم. بالاخره ما هم گفت که البقال النقال کالبقال، ما مثل یه بقالی چهار تا از این ورور جمع میکنیم و خدمت شما عرضه میداریم. اما امیدواریم که یه روزی به بطن و متن این دعاها برسیم. فقط کافی است شما یک دقیقه فکر کنید این حرفا رو، این تقاضاها رو امام سجاد داره از خدا میکنه، نه ماها. بعد ما نشستیم سر اون سفره، راه رو، طریق رو به ما یاد دادن. حالا اون بحث اصلاح رو خودتون هم میتونید پیگیری بکنید. تقاضای بعدی اینه و داونی به صنعک. دو تا مهم اینجا هست، یکی دواست، مداوا بکن خدای ما رو، یکی به صنعک. این به صنعک، حالا آیون علما تشریف دارن، صنع وقتی گفته میشد به صنعک، خدای من رو مداوا بکن، درمان بکن به صنعک. صنعک یعنی کاری که مولا درزش نره، یعنی تمام دیگه، قطعی. خیلی خوب یک موضوعی رو از کار در بیارم بیرون، این بهش میگن به صنعک. میگه خدایا من رو درمان بکن. اولا باید بدانیم که درمان دست خداست. این نگاه اولیه که عرض کردیم، دعای شریف مکارم الاخلاق توحید آدم رو قوی میکنه. یعنی میفهمید تمام این درخواستا و تمام این مبارزه با نفسا و این رذایل رو زدودن باید خدا به میدان بیاد. که خیال کنیم خودمون کاری هستیم، نیست. نگاه توحیدی است. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اول خدا، بعد اون خدا عقلی داده، هادیانی فرستاده و اموری که وجود داره، حالا میم دنبال درمان. اون خدا شفا رو در دستان طبیب قرار میده، چه طبیب جسمی چه طبیب روحانی. زا شفاها رو در قرآن وقتی ببینید، و اذا مرضت فهو یشفینی، خب نگاه کلیست دیگه، خدای متعال. حالا چجوری شفا میده؟ با ابزاری که خدای متعال خلق کرده است. اینجا هم داره میگه خدایا تو مداوا بکن. پس معلومه که درد داریم، معلومه که ما بیماری داریم و باید این بیماری هامونم درمان بشود. درد شناسی خیلی مهمه که ما دردمون رو بشناسیم. اگر دردمون رو نشناسیم و بعد بریم دنبال دوا، ممکنه اون دوا ما رو نابود بکنه. امام سجاد سلام الله علیه فرمود من لم یعرف داؤه افسده دواؤه. هر که دردش رو نشناسه ممکنه که همون داروه بکشش. چرا رو داروها نوشته شده است فروش بدون نسخه پزشک ممنوعه؟ اسمش داروه، ولی ممکنه تو استفاده بکنی همین دارو بکشد. پس هر داروی ما نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا میگن بعضی از کارها رو تحت اشراف یک طبیب معنوی باید جلو بری؟ چون ممکنه همین شما رو نابود بکنه. آخه سراسر وجود طرف شرکه، بعد میگه افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. چه دروغ میگی؟ کجا کارات به خدا واگذار کردی؟ تو که همش دنبال زید و بکر و ایکس و ایگریگ و یک و دو و سه و چاری؟ افوض امری الالله، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو، یکی از اون حرفای حکیمانه است. ایشون شیخ مؤدب به آداب بوده، در حرم سید الکریم دفنه. این بزرگوار یه وقتی رو منبر از این کارا نمی کرده، دندان مصنوعی چه در آورده نشون داده، همه چندشش اونجوری. یعنی چی؟ اب نداره، بعضی موقع باید چندشت بیاد تا آدم بفهمه جریان چیه. بعد گفته بود آیون قالب دهنتون حرف بزنید، این دندان مصنوعی قالب دهن منه، به دهن دیگری نمیاد. آدم باید بفهمه. زیارت عاشورا میخونه، بعد میگه ما نتیجه نگرفتیم. خداری خودت لعن میکنی، چون در اون فرازش میگه اللهم لعن اول از آل من ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تاب انده و الازالک، خمس نمیده حق پیغمبر و آل پیغمبر رو، حق امام رو نمیده، بعد خودش هم میشینه صد بار خودش هم لعن میکنه. و معلومه جواب عوضی میگیری. بله لا اله الا الله سید الاذکاره، اما تو واقعا همه خدایان دروغین رو نفی کردی؟ لا اله نفی غیره، بعد میگی الا الله. ما که همش چشممون به دست این و اونه. قرض این که اگه شما درد رو نشناسی ممکنه همین دوا شما را هلاک بکنه، سبب فسادتون میشه. این رو سید ساجدین بیان میکند، زین العابدین بیان میکند. ما بفهمیم چمونه، بریم اول درد، شناسایی درد مهمه، و الا دارو زیاده، داروخانه زیاده، مفاتی پرش از دعا و داروست، این همه ادعیه هست. اما وقتی این آدم نفهمه چه مرگشه، حالا میدونی چه دارویی باید استفاده بکنه؟ این مهمه رفقا، متمرکز بشیم روی این نکته که بفهمیم چمونه. هیچ کسم به اندازه خود ما تشخیص نمیده. بلل انسان علا نفسهی بصیره، خودمون میفهمیم چمونه، مگر این که کسی العیاذ بالله از دایره انسانیت خارج شده باشد که نفهمه چه مرگشه. میدونیم. چرا همش منتظریم بزرگی نمیدونم مثل فلان و فلان بیاد به ما بگی آقا مثلا تو این چند روز پیش یه فوش دادی، این بدبختیت مال او فوش هست، این دو ماه قبل، خودمون که بهتر بلدیم. و بعضی هم میگن که آقا ما رفتیم پیش فلان مثلا کس یا کسک، آره، بعد به ما گفت آقا ما دو سال پیش چه غلطی کردیم، خودت که بهتر از او بلدی، لزومی نداشت او بگه، خودمون که بهتر بلدیم، درمان بکنیم این دردها رو، شناسایی بکنیم و بعد انشالله بریم دنبال درمانش و شفای اونها. حالا اینکه چیا درد هست، نمونه ها داریم. این مولوی شعری داره چیا جاقا میگه در رفع دفع موش کن بعد در جمع گندم کوش کن، میگه اول رفع دفع موش کن بعد در جمع گندم کوش کن. اولی سوراخ سرنبه ها رو بگیر، بعد تو هرچی جمع میکنی تو آبکش داری میریزی برادر من، ظرف باید بیاری. آقا اومده میگه ما 10 سال مقیم فلان شخص بودیم، جلساتش و کذا و کذا، آره به جایی نرسیدیم، الان آمدیم خدمت شما، غلط کردی آمدی خدمتم، من که خود پشت درم تو رو کجا ببرم؟ یه روزه داریم، دوست داریم سر سفره امام سجاد بشینیم، من خودم بی تربیتم شما رو تربیت کنم؟ نه این حرفو چیچی. و تو آدم بی وفایی هستی، مشکل از اون نیست، مشکل تویی. پشت سر استادی که 10 سال نور نمکیش خوردی حرفی زنی؟ برو خودتو درمان، اون مشکلی نداره، دیگران هم رسیدند. بعدم رسیدن چیه؟ بعضی خیال کردن آقا رسیدن یعنی چی؟ چشماش باز شد. اصلا کجا نوشته ما باید چشمو باز بشه؟ کجا نوشته؟ بیار این قرآن دیگه که رسیدن به مقصد اینه کسی چش باطنش باز بشه مثلا. کجا نوشته؟ آقا مکاشفه، کی گفته؟ این حرفا چی چیه؟ بندگیه. ببین 10 سال قبل چقدر واکنش داشتی نسبت به گناه، الان چقدر، یعنی رشد. اگه 10 سال قبل نماز صبحت قضا میشد غیبتی دروغی چیزی بود، خب معلومه حالت به هم میخورد. الان این خیالت نیست، از دست بوس به پابوس رسیده ای، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ای. این ربطی به جلسه و کتاب اخلاق و استاد اخلاق و روزه و اینا نداره برادر من، مشکل جای دیگریش. نفهمیدی دردت چیه که بخوای درمانش بکنی. درد رو باید شناخت، والله ای برو ای بر او بر، هیچ فایده ای نداره. حالا اخیرن هم که دیگه مرسوم شده، ادا اصولایی در میارن، آقا تربیت مراحلی دارد و نمیدونم اجازه تربیت داره و اجازه تربیت نداره، ما هم نفهمیدیم والله به حضرت عباس، ما که نمیدونیم اینا چی میگن. آبا راه خیلی مشخصه، خدا معین کرده، اهل بیت معین کردن، پیغمبر ما رو که ول نکرده بره. حکایت اون عالم شیعی با اون عالم سنی، گفت نظر شما راجع به خلیفه اول چیه؟ گفت من خلیفه اول رو بهتر از پیغمبر میدارم. عالم شیعی گفت خیلی بهتر، دلسوزتر، چنینتر، چنانتر. هی گفت ندی حالا این قدم، آره ما خودمون سنی ها بالاتر از پیغمبرش نمیدونیم. گفت نه ما اعتقادمون همینه، دلیل داریم. گفت دلیل چی؟ گفت دلیل اینه، پیغمبر همینطوری مرد و هی جانشین مشخص نکرد، ول کرد رفت. اما این چقدر شعورش رسید وقتی خواست بمیره، گفت بعد از من آره ول نکرد امت رو. حالا مگه پیغمبر همینطوری ما رو ول کرده رفته؟ قرآن و اهل بیت مشخصه. حالا از اون طرف هم داریم دیگه، 10 سال 12 سال یه جا رفتیم، آقا شما الان مرحله چندم درسای رسولوگ رسیدی، به هنوز بلدی بزن و بچه حرف بزنه، هنوز بیرون خوش اخلاقه، داخل مثل خونه مثل برج زهرماره، هنوز یاد نگرفته عذرخواهی رو بکنه، بعد ادعا داره که حجب نور را هم خرق کرده است. بابا بشین ببینم بابا، آنه حجب نور و حجب اینا، تو هنوز عفت کلام نداری، بعد مثلا خیال کردیم به کذا و کذا، هنوز فرق پول حلال و حرام رو دقتی نداره. مثل یارو پول شبهناک نزدیک به حرام رو آورده تو دستگاه سید الشهدا، بعد میگی چرا؟ میگی آقا اینجا مثل نمکزاره، سگم بیفته توش پاک میشه. غلط کردی. امام حسین اگر میخواست زیر باره ای پولا بره که کربلا 72 تا جمع نمیکرد، 72,000 تا جمع میکرد. اگر بود هر پولی بیا هر کسی بیاد، یه حرفا که نیست. درست آقای ماد؟ آره که اینم تایید کردی. والا دیگه میگن آره حرف حق رو از ما. الحمدلله اینم بالاخره به فعال نیک میگیریم. بعضی موقع ما هم حرفای مفت زیاد میزنیم، حالا باید یکی باید تاییدش کنه. خلاص آقا، بیان امام سجاده، دردت رو نشناسی درمان هم برات چی میشه؟ فسادآور میشه. همون درمانه تو رو زمین میزنه. میخوای بیا اینجا؟ بیا. آره اینم نوه آقای دکتر دهقان دیگه، ما رمزون آخر مکن.
آمین.
ام نداره، چون در اصول کافی داریم آه گفت دیگه، آه اسم من اسماء الله. آره دو هم که گفت، از این دوئیت هم باید خارج بشیم. درسته آقا؟ حالا اجازه میدی بقیشو بگم یا بقیشم؟ ام نداره، هیچ موردی نداره. اینا خوبن بابا، اینا پاکن. یارو با من دشمنه، بعد تهشو داره وردم. چرا آخه چه چه در گشتگی با ما داری میشینی مینویسی گزارش میدی اینا، بعد میگین یه روز تو جلسه به موبایل گیر دادی من زایه کردی؟ به درستش بکن، تو هنوز عقلت نمیرسه تو جلسه ای که میشینی حق و ناس اگه با موبایل و بیعواسی دیگری رو برد بکنی، بعد شده دشمن. دیگری حرف زده بود ها که تو 8 محرم از منبر اومدی پایین، ما سلام کردیم جوابتو ندادی. خب بابا دیوانه، 8 محرم تو روزه اومدن میخوام مجلس بعدی برم، برق و تاریک، ولی آصفون برقی هم بود تشخیص نمیداد که یه نفر بهش سلام کنه، منو بدبخت کرد دیگه. یعنی یه حمله به ساعتی هم نمیکنن ها. آره حالا منظورم اینه که بچه‌ها اصلا حواس پرت نمیکنن، اتفاقا اینا حواس ما رو جمع میکنن. آیون بگردیم دردمون رو پیدا کنیم. حدیث به صراحت داره، الحسد داون، حسد درده. بعضی از اخبار داره، در سخن بسیاری از بزرگان هم آمده که کأنن ناامیدن از درمان حسد، اینقدر سخته. حالا این نامه‌ای داره مرحوم عاشق عبدالکریم حامد به استاد عظیم الشأن حضرت آیت الله شوشتری، خیلی نامه پرباری است، هم در غم عشق آمده هم در خرمن معرفت. اونجا یه بخشیش پیرامون حسده. آیون میگن که قدم اولش اینه که شما حسد رو اعمال نکنی، یعنی کاری نکنی، اقدامی نکنی، اونم خیلی ریز میاد سراغ انسان، حسد. باید خیلی مواظب باشه. خب آدم بگرده در وجود خودش ببین آیا حسد داریم یا نداریم. واقعا اگر ما حسد داریم، حسد رو باید درمان بکنیم. بعضی ها طمع دارن. خب طمع، اولی درد رو مشخص بکن. سابقا هم عرض کردم دیگه که آدم میدونه خودش گرفتار چیه، بعد بریم بگردیم ای که یه کسی بیاد. آن وقتی میدونی گرفتاری، از فضای مجازی فاصله بگیر، اگر عصبانیت فاصله بگیر، اگر حسادت یه مدتی روی این کار بکن، اگر با نامحرم روی این کار بکن، اگر سبک بودن در نماز روی این موضوع کار بکن. نرمت بشناسیم این دردها رو، بعد بریم دنبال درمانش. و حتما درمان هم پیدا میشه، این که درش شکی نیست. بگردیم دیگه، مشخص کاملا درد چیه. درد اصلی اونچنان که نبی مکرم اسلام فرمود، فرمودن الا اخبرنا بدعائکم و دوائکم، دعائکم از ذنوب، دوائکم الاستغفار. درد شما گناهان شماست، درمانش هم استغفاره. خب حالا کدوم گناه؟ خودمون باید بشناسیم چه مرحله ای از استغفار، هم لسانی و هم عملی، هر دوش رو ما باید انجام بدیم. حالا این نکته رو عرض بکنیم خدمت شما که درد رو پیدا کردیم، چجوری از این درد شفا پیدا بکنیم. یه درمان های عادی داره، یه میانبر داره، یه درمان مادی داره به تعبیر ما، یه درمان معنوی داره مثلا، یه درمان ظاهری داره، یه درمان باطنی داره. همچنان که ما مریض میشیم، همزمانی که پیش طبیب میریم نسخه رو عمل میکنیم، توسل هم پیدا میکنیم. همچنان که امیر المؤمنین بچه هاش بیمار میشن، دارو استفاده میکنن، نظرم میکنن، اینا شفا پیدا کردن، سه روز روزه نظر بکنن مثلا. خب اینا که وجود داره، کسی نمیتونه منکر درمانهای مادی و معنوی بمونه. این هم همینطوریست، آدم کار بکنه روی خودش. چجور این حسد رو برطرف بکنم؟ چجور این حرف، آقا بعضیا این زبان زمینشون زده. خب آدم کنترل بکنه. به خدا قسم هیچکی از سکوت نمرده، هیچکی از سکوت نمرده. ببخشید من اینطوری حرف میزنم دیگه. خب آدم ببنده دم دهن رو، راحت میشه. لزومی نداره ما همه چی بگیم، همه حرفی بزنیم، هر چی تو زندگیمون اتفاق میفته شروع کنیم دار کوبوار بگیم، چه لزومی داره؟ قبلا تهمت به زنا میزدن، میگفتن خیلی حرف میزنن، الان دیگه زن و مرد خب الحمدلله قاطی شده دیگه، مرداش همینطور شدن. لزومی نداره آقا اینقدر آدم حرف بزنه. تا کی ما میخواییم هیچ تغییری نکنیم در سکوت؟ یه جایی باید ساکت بشیم. آقا آدم حرف نزنه. قدیمی ها میگفتن آقا حرف نزنی میمیری. واقعا هیچ کس سکوت نمرده، هیچ کس. حکمت برای انسان میاره، رشد برای انسان میاره، آرامش برای انسان میاره. سکوت آتشه ها رو خاموش میکنه، آتش فتنه، آتش خشم، آتش غضب، آتش شهوت، آتش دنیا خواهی. خیلیش با همین سکوت قابل درمانه، آدم حرف نزنه. بعضی هم مرضشون مداخله کردن در همه چیزه، وکیل وسیع همه چی هستن، تو همه چی میخوان نظر بدن، تو همه چیز میخوان دخالت بکنن. بعضی ها حجابشون اینه که خودشون رو عقل کل میدانند، نه انتقادی میپذیرن، نه معتقدن که عیبی دارن، نه اصلا. یه وقت یقه نفره میگیره، میگن آقا چهار تا عیب از ما بگو، 20 سال 30 سال با ما رفیقی، یه چیزی بگو. خب ما ببینیم کدوم اشکال رو ما داریم، این اشکالات رو برطرف بکنیم. این میشه سیر و سلوک الالله. امشب در این جلسه امام سجاد سلام الله علیه فهمیدیم درد ما، خودمون میدونیم چیه. خب حالا میریم سراغ درمانش. زمان هم میبره. همزمان با این زمان بر بودن شروع میکنیم دست توسل هم به دامن خدا و اهل بیت زدن، که اونا اگه توی یک لحظه بخوان این برطرف میشه. اما چه موقع میان که شما خودت هم یک قدمی ورداری، یه اقدامی بکنی؟ یعنی چی یه قدم ورداری؟ یعنی خودت دلت برای خودت بسوزه، خودت دلت برای خودت بسوزه. بعد میبینی انوار غیبیه الهیه میاد، اون انوار راه رو نشون میدن، نور رو نشون میدن برای ما. این رو بفهمیم که شفا دست خداست. قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور. آقا ما اگر به موعظه های پروردگار علی اعلی گوش بدیم، عمل بکنیم، خدا اون بیماری های درونی ما رو، اون چه در صدور ما هست، خدا شفا میده. و موعظه های خدا توجه بکنیم. خود همین قرآن شفاست. قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. صریح قرآنه. مگه ما بیمار نیستیم؟ مگه دنبال درمان نیستیم؟ قرآنه شفا میده. امیر المؤمنین فرمودن فیه شفاء من اکبر الداء. الله اکبر. میگه قرآن شفاست برای بزرگترین دردها. بعد چهار تاش هم مثال میذارن، و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. اینا چهار تا از این گناهانی است که اکبر هست. قرآن ما رمزون بوده، انسی با قرآن داشتیم، نگذاریم این فاصله بیفته، بیشتر با قرآن انس بگیریم، بیشتر قرآن بخوانیم، بیشتر قرآن گوش بدیم، بیشتر رو قرآن فکر بکنیم، بیشتر رو قرآن تدبر بکنیم. دنبال شفاییم دیگه، راهش همینه. خود قرآن. و بعد توسل خالصانه به اهل بیت. حالا من اگه میخواستم لیستی از دردار رو براتون عرض بکنم، برامون عرض، یعنی برای نفس فراموشکار خودم، خیلی زیاد بود. چند نمونه مثال زدم. اگرم واقعا مرددیم، بشینیم صادقانه از خدا بخوایم خدایا عیب ما رو بر ما بنمایان، این خیلی مهم، و بعد حتما درمانش بکنیم. این حرف زیبا رو من از مرحوم حسین اسفندیاری به یادگار برای شما نقل میکنم. خیلی حرف حکیمانه ای بود. فرمود اگر رذایلتون رو خودتون درمان نکنید، خدا به واسطه مردم درمانش میکنه، اون موقع ازینش خیلی زیاده. یعنی اگر بین خودمون و خدا کنار نیاییم، خدا به واسطه، خدا نکنه، به واسطه مردم حلش میکنه. و مثال هم میزد، مثلا تکبر رو، اگه آدم بین خودش و خدا حلش نکنه، یه جای خدا به واسطه مردم حلش میکنه که خیلی عزینش میره بالا. یعنی یه جای خوردت میکنه که دیگه نمیتونی تا مدت ها بلند شی. با خدا خیلی راحت تر میشه کنار آمد، با اهل بیت خیلی راحت تر میشه کنار آمد، با طبیب عالم وجود مقدس امام زمان خیلی راحت تر میشه کنار آمد. دامن امام زمان رو بگیریم. آقا ما مریضیم، تو طبیبی، آمدیم در خانه شما، یه کمکی بکن. وقت ببین چجوری کمک میکنن. فقط راهش همین صادقانه و خالصانه است. این که تا ما هنوز گرفتار سوء زن هستیم، کیکی یک چی گفت، چیچی یک چیچی نوش، نمیشه به خدا قد. این همون سوراخ هاست که دارم میگم، باید این رو بگیری بعد در جمع گندم کوش کنی. تو همه ازار نظرها راجع به اشخاص تو مسائل سیاسی اجتماعی. دیدم یکی از رفقا نوشته در فضای مجازی، حیف که تو جلسه اخلاق گفتن که هر چیزی نگید و هر چیزی ننویسید، و الا حالا خوشم اومد که همچو اثری فعلا گذاشته، در همین حدم یه ترمزی هست. خود حواسش جمع باشه. تمام این رئیس جمهورا میرن، تمام این مجلسا میرن، تمام این وزرا، همه اینا دارن میاد. تو عمر اون عمر کوتاه ما چقدر دیدیم. ما این ایمان خودمون، این هم نیمان شب اول قبر از ما دفاع بکنن، خودمون هم گول نزنیم. ما حواسمون جمع باشه. آقا نه، جامعه باید بیدار باشد، ما باید حمایت بکنیم، ما باید مثلا افشاگری بکنیم. اینا نمیان شب اول قبر کمکت بکنن. هر کاری میکنیم به حجت، نه که این کلمه رو یاد بگیریم که یاد گرفتید، من دارم نفس فراموشکار خودم رو نهیب میزنم. هر کاری میخواییم بکنیم حجت شرعی، چقدر من این رو گفتم، پیدا بکنیم و حرف بزنیم. به اینا قابل اصلاح دیگه. خب ما هنوز حب جا و ریاست در وجودمون وقتی هست، چجوری میخواییم امام حسین رو یاری کنیم؟ چجوری میخواییم امام زمان رو یاری بکنیم؟ میفهمیم دیگه سر خودمون که نمیتونیم کلا بگذاریم. صادقانه با خدا و اهل بیت صادقانه بیاییم به میدان، با خضوع، با تضرع بشینیم با خدا حرف بزنیم تو دل شم. خدای تو طبیبی، یا طبیب من لا طبیب له، با خدای تری حرف بزنی. خدای من بی طبیب موندم، رفتم پیش اطبا، دیدم همه مدعی هن، نتونستم. اما تو نعمت طبیب هستی، تو بهترین طبیب هستی. و حضرت ولی عصر، هر جا احساس میکنید الان میشه کاری کرد انجام بدید. هر جا. یه نکته ایرم بسط بکنم، چون این ایام متعلق به حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و حضرت سید الکریم عبدالعظیم سلام الله علیه هست. دو تا نکته هم عرض بکنم و جلسه رو واگذار کنم. حالا این آقای بزرگوار که زیارتش زیارت معصوم هست، یعنی زیارت سید الشهدا علیه السلام، خیلی مهمه. این که بزرگان ما چقدر تأکید کردن به توجه و زیارت اون، همه میدونید دیگه. شما چقدر حاجت گرفتید رفتید، و همه این امامزادگانی که هستن. اما من یه قضیه یه وقتی برام اتفاق افتاد عرض بکنم محضرتون. یکی از دوستان ما که الحمدلله چشم و گوشی گاهی دارد و میشنود و میبیند، یه وقتی من کرمان بودم، منبر رفته بودم، بعد از اذان صبح ایشون زنگ زدن و گفتن حالتی بر من عارض شد. در اون حالت دیدم، شنیدم صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، مطالبی رو فرمود و بعد گفتن به فلانی بگو، چرا به عبدالعظیم ما، حالا اون جمله رو نوشتم، کم سر میزنه، ما را مقامی است در اونجا که دعا مستجاب است بین دو امام زاده. گفت من این پیغام رو به شما رسوندم. ما هم از کرمان که آمدیم فرودگاه رفتیم حرم سیدالکریم، اما نمیدونستم کجا رو میگه. با بعضی از اهل فن مشورت کردم، گفتن خود سیدالکریم، خود در یه که بین دو تا امام زاده است، و حرف درستی بود. تا این که نه، بعد رد می شدم، دیدم قبل از امامزاده طاهر، بین امامزاده حمزه امامزاده طاهر یه تابلو گذاشتن اونجا، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها می خونن. از این قدیمی هم پرسیدیم، یه مدتی من جستجو کردم که فلسفه چیه، گفتن نمی دونیم، ولی از قدیم هم اینجا بوده. بعد این دیوار رو برداشتن، یه خورده اون تابلوه رو بردن عقب‌تر. قبلا هم تابلو از این ظاهرا فرشا و چاپیا و اینا بود، بعد عوض کرد الان شیشه ای و اینا زدم. گفتیم صدیقه طاهره این چنین به اون آقا گفته بود که ما را مقام است در اونجا بین دو امامزاده دعا مستجاب. گفتیم خب حالا این گوی و این میدان اینجا هم دعا میکنیم ببینیم مستجاب میشه یا نمیشه. زیارتنامه رو خوندیم، دعا هم کردیم، به حمدالله اون حاجت رو هم گرفتیم، بعدن هم رفتیم و گرفتیم. گذشت بعد از چند سال با یکی از آیان دیگر رفتیم زیارت، زیارت کردیم و هم پشت سر ایشون میرفتیم، رسید به اون مقام، به اونجا یه نگاهی کرد و همینطوری و رفتیم زیارت کردیم برگشتیم، گفت آقای موسوی اینجا بشینیم. نشستیم، بعد گفت اینجا مقامی است. چیزی نگفتیم از اون موضوع. گفتیم آقا مقام چی؟ گفت اینجا، خب اینا تشخیص میدن دیگه اهلش که حضرت صاحب زمان جسم مبارکشون از کجا عبور کرده یا کجا اجلال نزول فرموده است. امام همه جا هست، همه جا، اما یه جا جسم مبارکش آمده، همه عوالم زیر پای امیرالمومنینه، اما یه جا این جسم مبارک پاشو گذاشته، او یه قداست دیگری داره. اینا میفهمن که روزی از اینجا رد شده است یا نشسته است. آقا زبان اهل باطن یه زبان دیگری است. گو نام من، الله اکبر، نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نام منوز. حتی جانان که سهو نداره، آره حافظ یه شکرکی خورده، آره، اما خواسته اون قسم دومش رو بگه که اینم خیلی اثر داره. مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی نبود نشسته، گفت در جلسه یاد شد از آقای آفخر، همیشه آفخر تهرانی مبارکت باشه، نوش جانت، یه جلسه امام زمان از شما به نیکی یاد کرده. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ایشون از مادر پیرش مواظبت میکرده، حضرت خوشش آمده گرفته. بعد بلند شد، محدودرم مشخص کرد برای ما، و جالب ندیدم آورد کنار همون دیواری که قبلا بود، الان تابلو رو 50 سانتی 60 سانتی بردن عقب‌تر تا او کنار، گفت اینجا آره نورانی است. و که بعد منم بهش عرض کردم که بله قبلا هم یک کسی پیغامی آورده. یه خورده بیشتر توجه بکنیم به سیدالکریم و امامزاده ها، یه خورده بیشتر توجه بکنیم به حضرت معصومه، خاک تو سرم، ما کیم که توجه، اونا باید ما توجه بکنن. یعنی منظور میل پیدا بکنیم، رغبت پیدا بکنیم بریم. گاهی عبارات قصد بی‌ادبی ندارم، منظورم اینه که این آره نمیدونم دیگه منظور منو میفهمید چیه دیگه. یه خورده بعضی میبینی چند ماه میگذره یه قوم نمیرن، یه چند ماه میگذره یه قوم نمیرن یه زیارت بکن. دختر موسی بن جعفر مسجد مقدس جمکران، امام زمان فرموده به مؤمنان بگو رغبت پیدا بکنن. حالا عزیز دلمون از حضرت عبدالعظیم خوندن، حضرت حمزه سید الشهدا یاد کردن، ادب هم اختضا میکرد در این جلسه هم یاد بکنیم. منم یه جمله روزه محضرتون عرض بکنم و اونم اینه، حمزه سید الشهدا که شهید غیرت به معنای واقعی حمزه سید الشهدا است، خیلی قجور بوده، مرد بوده، از مردیش همین بس که زهرای مرضیه با اون حال زار و نزارش میرفت شهدای احد، خیلی سخت بود تو دورانی که ضربات به پیکر حضرت زهرا وارد شده، مینشست کنار قبر حمزه میگفت عمو اگه تو بودی حق ما قسم نمیشد. مثل که عموها همیشه پناهگاه هستند، مثل که یه ویژگی دارن، این عمو چی داره من نمیدونم، که فرمودن مثل پدر میمونه برای انسان. لذا شنیدید وقتی که بدن حمزه رو مصلح کردن خبر دادن که بانوان دارن میان پیش قراولشون دو بانوست، یکی صفیه هست یکی هم زهرای مرضیه هست. پیغمبر گفت صفیه نیاد ولی زهرا بیاد، عموش رو میخواد ببینه. اما صفیه خواهره، برای خواهر خیلی سخته که بخواد بدن مصلح شده برادر رو ببینه. اما چرا پیغمبر اجازه داد زهرای مرضیه بیاد کنار جسد عموی بزرگوارش اونجا ببینه؟ اما رفقا، حمزه به بدنش جسارت شد، مرد بود دیگه، پهلوان بود، شجاع بود، تو میدان جنگ بود. خب یه جای دیگری بریم. پیغمبر چه کار کرد؟ حالا دیگه خواهر رو نتونستن، یه عده واسطه شدن، زبیر امیرالمومنین دیگران، که حالا بیاد. فما حالا که میخواد بیاد بدن رو بپوشانید. قد رشید بدن رو با چی بپوشانن؟ پیغمبر عباش رو در آورد، عبای پیغمبرم قد رشیدی داشته، اما عبای پیغمبرم چون از دوش تا پای مبارکه بخشی از بدن حمزه رو پوشوند، بقیهش رو خاشاک و اینا انداختن که نبینه این بدن رو. این عبا رفقا خیلی کارساز بوده تو این مقاتل. من میشناسم یه بانوی رو که تو کوچه زمین افتاد، یه آقای عبا رو انداخت که نامحرما همسرش رو نبینن. من یه آقای دیگرم میشناسم که وقتی اومد کنار بدن جوانش علی اکبر، اونجا دیگه بحث شناختن نبود، میخواست جمع کنه این بدن قطعه قطعه رو که بیارن به سمت خیمه ها. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدایا مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. خدایا دردای ما رو به ما بشناسون، دردای ما رو درمان بکن. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. قلب مطهر امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. روح امام عظیم و شأن، علما، شهدا، اموات جمع حاضر، بزرگانی که ازشون اسم آوردیم، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، این شهید عزیزی که از سر غیرت دفاع کرد، همه اینها در اعلای اللیین روحشون رو از سایه مهمان حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم مهمان بفرما. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب ما رو تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرضا شفای عاجل کرامت بفرما، توفیق تلاوت قرآن، نماز شب، ذکر، دعا، حال خوب، عشق برای سید و شهدا، خدمت به والدین، همه خوبیات توفیقاتش رو به ما عنایت بفرما. به جای محمد و آل محمد.